این چه جهانی. دوستان درود بر شما. در بخش مصاحبه با هنرمندان در رادیو جوان این هفته مصاحبه اختصاصی انجام دادیم با آقای پرواز همای، سرپرست، آهنگساز و خواننده گروه مستان. تمامی آلبوم های گروه مستان در قسمت میوزیک استور وبسایت radiojavan.com برای شما عزیزان موجود می باشد. این مصاحبه چند روز قبل از کنسرت بزرگ گروه مستان در شهر واشنگتن دی سی انجام شد. امیدواریم از این مصاحبه پرمحتوا و جالب لذت ببرید.
چه جهانی است که نوشیدن می نارواست، این چه بهشتی است در آن خوردن گندم خطاست. آی رفیق این ره انصاف نیست، آی رفیق این ره انصاف نیست، این جفا فردوس برلینت کجا؟
درود بر شما آقای پرواز همای، خیلی خوش اومدید به برنامه ما در رادیو جوان و خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
درود بر شما، منم خیلی خیلی خوشحالم که در برنامه رادیو جوان باتون صحبت میکنم و به تک تک شنوندگان عزیزم درود عرض میکنم.
آقای پرواز ما، خارج از هر حاشیه رفتن میخوایم بریم راست اصل مطلب. موزیک شما بسیار موزیک متفاوتیه، یک موزیکیه که واقعا من میتونم بگم چندین نسل رو با هم نزدیک میکنه، موزیکیه که هم من لذت میبرم ازش، هم پدر من که 70 خورده‌ای سالشه. شما چجوری تونستین به این سبک موسیقی دست پیدا بکنین و به این حد برسین که بتونین چندین نسل رو با هم اینجوری نزدیک کنین با سبک موسیقیتون؟
خیلی اتفاقی.
خیلی اتفاقی. نه فکر نمی‌کنم اصلا اتفاقی بوده. اتفاقا
خب خیلی مسیرها و خیلی راه‌ها هست. من موقعی که خودم این کار رو می‌ساختم چون خالصانه فقط به پیام کارم فکر می‌کردم و فقط اون چیزی که در ذهنم بود و احساس میکردم باید گفته بشه رو گفتم، خودم فکر نمیکردم که بتونه اینقدر رو مردم تأثیر بذاره. اما فقط خودم رو در جایگاه مخاطب که در این دور زمانه در این موقعیت اجتماعی چه چیزی رو دوست داره بشنوه گذاشتم و سعی کردم اون موقعیت اجتماعی رو با زبان موسیقی و ادبیات بیان کنم که خوشبختانه مورد توجه خیلی قرار گرفت و همه نسبت به این نوع نگرش و این حرف ها علاقه نشون دادن و معلوم شد که سخن از درون خیلی ها بیان میکنیم و همه دوست دارن این نوع نگرش ها.
درسته آقای پرواز همای، برای ما عده دوستانی که با شما آشنا نیستن و شاید چهره شما رو نمیبینن، شما بسیار جوان هستین، تنها 28 سال و 6 ماه و 1 هفته سن دارین و معمولا دوستانی که با سبک موسیقی سنتی آشنا هستن عادت دارن به یه شاید با یه سن مختلف سبک مختلف. میخوام یه مقدمه کوتاهی بدین، چجوری این علاقه و استعداد خودتون رو کشف کردین با این سن کوتاه؟ من خودم از شما حتی بزرگتر هستم و میدونم که نمیتونم واقعا درک کنم که شما چجوری به این استعداد درونی خودتون که واقعا خارق العاده است واسه من و واقعا هست متفاوتی دست پیدا کردین و کشف کردین، چجوری به این راه رسیدین؟
معمولا حالا این حرف رو به خودم نسبت نمیدم، معمولا استعداد آدم ها رو دیگران کشف میکنن و من این نوع حرف ها و این نگرش ها رو مدیون چند استادم هستم که اونا کشف کردن و اونا پرورشش دادن و اونا رو من کار کردن، مثل دکتر علی قلی محمودی بختیاری، مثل دکتر استاد محمود طیاری و دوستان دیگری که اهل هنر بودن. یعنی خیلی از مردم یا خیلی از خانواده هایی که خودشون این کار بودن، اهل هنر بودن و انجمن های ادبی داشتن، وقتی این نگرش های منو دیدن و چکامه های منو شنیدن، منو دعوت کردن تو انجمن ها، به همدیگه معرفی کردن و منو ساپورت کردن. یعنی یه جوری به من میدون دادن که من بیشتر این حرف رو بزنم و روز به روز این انجمنا و این آدم ها اضافه شدن و برای خودم خیلی عجیبه که چرا اینقدر آدم های خوب پیدا می شدن و به من کمک می کردن و به من میدون می دادن که من حرکت کنم و روز به روز کتاب های جدید و نگرش های جدید از استادا یاد می گرفتم و اینا رو روش کار می کردم و به تحلیل می کردم آثار بزرگان رو و به نگرش های خودم اضافه می کردم و اونا رو به چکامه در می بردم و تبدیل به چامه می کردم و آهنگ می ساختم و همش من فکر می کنم ثمره محبت های این مردمی هست که منو هول دادن تا به اون چیزی که می خوام برسم.
من حتما گفتین چطور این مردم خوب رو پیدا کردین، حتما به خوبی خودتون هستن که این به این دلیل مردم خوب رو پیدا کردین. جوری که من با کار شما آشنا شدم و واقعا شیفته کار شما رو شدم به خاطر اون کنسرت شما ملاقات با دوزخیان در کاخ نیاوران بودش و اون کنسرت بودش که واقعا من رو میتونم بگم مرید کار شما کردش. اگه لطف کنین واقعا علاقه شخصی خود من و سوال شخصی خودم یک سر درباره ملاقات با دوزخیان صحبت کنین، آهنگ‌هایی که و آهنگ‌ها و شعرهای داخل این کنسرت.
ملاقات با دوزخیان سومین کنسرت ما در با گروه مستان بوده، یعنی بعد از اینکه من و آقای شاهمیر این گروه رو ساختیم و نوازنده انتخاب کردیم تا بیاریم تو این گروه، سومین کنسرت بود. من از همون روزهای اول که سعی کردیم که به روی صحنه بریم نگرشمون رو متفاوت ارائه دادیم، یعنی من برای هر کاری که روی صحنه میبرم یک سناریو مینویسم و برای این سناریو یک هدف و یک پیامی درش نهفته دارم و به خاطر اینکه اون پیام رو انتقال بدم نوع چکامهایی که سرودم طوری بوده که به هم متصل و پیوسته بوده و حاوی یک پیام بوده. مثلا در کنسرت اولمون که اسمش بود مستان می آیند، این یک عنوان بود در کنسرت ما. نوع آهنگا به طوری بود که یک نگرش جدید با یک ادبیات جدید میخواد وارد موسیقی بشه و عنوان کنسرت رو گذاشتیم مستان میآیند. تو سالن کوچیک چرسم 300 نفر سه شب با اون که اصلا هیچ نام و هیچ چیزی وجود نداشت، اما سه شب ما استقبال مردم بی‌نظیر بود از کار ما در دانشکده علوم اجتماعی. بعد تصمیم گرفتیم که همون کنسرت رو تکرار کنیم و تکرار کردیم و در سال بعدش در تالار روزکی فعالیتمون رو دوباره ادامه دادیم و کنسرت دیگری رو طراحی کردیم با عنوان جدال عقل و عشق. این جدالی بین عقل و عشق در این یکی از آثار ما بود که عشق و عقل با هم گفتگو میکنن و با هم جدال میکنن و در نهایت عقل پیروز میشه اما نابود میشه، اما نامش نمیمونه، اما عشق پیروز نمیشه اما نامش میمونه. ولی کل اشعارم طوری انتخاب کرده بودم که هم چکامهایی که از بزرگان ادبیات انتخاب میکردم هم چکامهایی که خودم سروده بودم طوری اینا رو کنار هم چیده بودم و انتخاب کرده بودم و سروده بودم که حاوی یک پیام این گونه باشه. البته با اون نوع ارائه ادبی مستان، یعنی سبک خودم. کنسرت بعد رو ایدهی به ذهنم اومد تا در مورد پیام کارم، یعنی سناریو رو بر اساس شکل دوزخ و بهشت در این دنیا، نگرش مردم به دوزخ و بهشت در این دنیا چی هست و خیام چجوری گفته، مولانا چطور گفته، بزرگان ادبیات چطور گفتن و نگرش خودم چی از دوزخ و بهشت که با چکامه هایی که سرودم و به صورت چامه در آوردم و اینا رو کنار هم قرار دادم و یک سناریو نوشتم و از صغیر اصفهانی، صاحب تبریزی و خیام و پروین استسامی و محمود طیاری چکامایی انتخاب کردم، لابلای چامه های خودم، و اینها رو به صورت سناریو نوشتم و بر اساس این سناریو و نوع نوازندگی که فضای کارم داشت نوازنده انتخاب کردم و خوشبختانه همه نوازنده های خوب بودن. طوال همه نوازنده هایی که با من کار کردن همه خوب بودن و همه همچنان هرگاه که ازشون کمک بخوام به کمک من میان و جو مثل کارگردان که یک سناریو رو می‌نویسه و بر اساس نقشش بازیگر انتخاب میکنه، من بر اساس ملودی ها و بر اساس آهنگ ها و سبک و بیان و شعر نوازنده ها رو انتخاب میکنم.
خب آقای همای، میخواستم دوباره برگردیم و یک درباره پیامتون صحبت کردیم. پیام میخوام دوباره برگردم به ملاقات با دوزخیان. با اجازهتون، ملاقات با دوزخیان شما توش بیشتر درباره عشق و معشوق و می و شراب و مطرب و اینا صحبت میکنیم. پیام در این ملاقات با دوزخیان و این گونه لغات بسیار زیبا چی هستش؟
ببینید، حالت این که می و معشوق و مطرب و اینا گفتید، دقیقا نمیدونم کجاش میگید. ولی خب اگه از اول بخوام بگیم، یه چامه‌ای هست به نام من از جهان دیگرم و از انسانی سخن میگه که از روح انسانی سخن میگه که از جهان دیگری اومده و میخواد که برگرده به اون جهانی که بوده. روح انسان از خداوند، در تمام ادیان گفتن که روح انسان از خداوند دمیده شده در گل و آدم و حوا تبدیل به انسان شدن، ما هم نوه‌های اون انسان ها هستیم. اگر مبنا رو بر این قرار بدیم، اگر خب در یه جایی میگه که اگر روح خداوندی دمیده در روان آدم و حوا است، پس این مردم خدا اینجاست، خدا در قلب انسان هاست، به خود آتا که دریابی خدا در خیشتن پیداست. خب پیام این کار دیگه اصلا نیازی نیست من بگم چیه، دیگه درش مشخصه و درش نشانگره که اگه ما روح خداوند در ما دمیده شده، در آدم دمیده شده و ما هم نوه های اون آدم هوا هستیم، پس روح ما روح خداونده، پس ما جزی از خداوند هستیم. و خب همین خیلی چیزا رو میبره زیر سوال. یا در کار بعدی که چکامه‌ای هست از محمود طیاری، میگه از یار تا دیار افشانده قاصدک عطریز نوبهار، یعنی از خداوند تا زمین افشانده قاصدک عطریز نوبهار، یک نشانه هایی گذاشته تا ما بتونیم با اون خداوند در ارتباط باشیم و در این ارتباط نیاز به هیچ دلالی نداریم، خود انسان میتونه مستقیما با خداوند در ارتباط باشه. و قطعه بعدی، به گرد کعبه میگردی پریشان که وی خود را در آنجا کرده پنهان، اگر در کعبه میگردد نمایان پس بگرد تا بگردی. بعضی واقعا فکر میکنن خداوند در کعبه قایم شده و در اونجاست، ما بریم ببینیم خداوند. در اینجا باده می نوشی، در آنجا خرقه می پوشی، در اینجا مردم آزاری، در آنجا از گناه آری، عجب بیهود پنداری، چه پنداری کجا وی از تو می خواهد چون این کاری. یعنی بعضی ها فکر کنن خداوند اونجا منتظره تا ثروت و پولشون رو ببرن اونجا بریزن که به نفع خداونده. الاخر کار بعدی، محتسب مستی بره دید و گریبانش گرفت، مال پروین اعتصامی. همچنین قطعه بعدی، توبه ها را بشکنید آمد بهاران، یادی از آیین مستانی کنید، تا سحر پیمانه گردانی کنید، روز و شب معشوق بازی های عرفانی کنید. این قطعه بعدی مال صغیر اصفهانی که شاهکار در زمینه دوزخ و بهشت، که زنده یاد صغیر اصفهانی، اونجایی که میگه داد درویشی از سر تمهید، سر قلیان خیش را به مرید، گفت که از دوزخ نکوه کردار، قدر آتش به رویان بگذار، بگرفت و ببرد و باز آورد، عقد گوهر ز دو جراز آورد، گفت که در دوزخ هرچه گردیدم، درکات جهیم را دیدم، آتش و هیزم و زغال نبود، اخگری بهر اشتعال نبود، هیچ کس آتشی نمی افروخت، زاتش خیش هر کسی می سخت. دیگه زیباتر از این من فکر کنم پیامی در دنیا وجود نداره که صغیر اصفهانی گفته یا از صاحب تبریزی. این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوش افتاد همون جاست بهشت. دوزخ است تیرگی بخت درون تو بود، گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت. من فکر می‌کنم بهشت و دوزخ رو در هیچ دینی به این زیبایی نمیشه توصیف کرد. یا یه کاری خودم ساختم، آن دم که مرا می زده بر خاک سپاری، زیر کفنم خمری از باده گذاری، تا در سفر دوزخ از این باده بنوشم، بر خاک من از ساقه انگور بکارید. اگر توجه کرده باشید از اولین شعرها یا به اصطلاح پارسی بگیم چکامه هایی که تا الان خوندم، زنجیروار اینا همه با هم پیوسته است و همه اینا حاوی یک پیام انسانیه، یعنی یک پیام اجتماعی جهانیه، یک اعتراض جهانیه، ربطی به ایران و به فقط به یک کشور نداره. اینا یه اندیشه هایی که در همه جای دنیا معکوسش هست و به خاطر همین میخواد با اونا، نمیگم مبارزه کنه، میخواد به اونا اعتراض کنه، میخواد اونا رو بیدار کنه.
خب دوستان، دوباره با آقای پرواز همای، سرپرست و تهیه کننده گروه مستان و کنسرت ملاقات با دوزخیان هستیم. آقای پرواز همای چند وقتی هستن که در داخل آمریکا کنسرت هایی دارن و تورشون رو دارن در شهرهای لس آنجلس، سان دیگو و سان خوزه. چندین کنسرت بسیار موفق داشتن و در شهر واشنگتن دی سی در 20 جولای کنسرت ملاقات با دوزخیان رو در استراتمور میوزیک سنتر در شهر بتزدا خواهند داشت. آقای پرواز همای، دوباره خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و چند دقیقه گپی داریم میزنیم با شنوندگان جوان رادیو جوان. شما این مدتی که خارج از کشور بودین و در آمریکا مخصوصا، نمیدونم شاید سوال خوبی باشه یا نه، ولی فکر میکنین خودتون رو میبینین که بتونین در خارج از کشور یا مخصوصا در آمریکا زندگی کنین؟ آیا این کشوری هست که شما بتونین؟
نه نه، اصلا من نمیتونم در این کشور زندگی کنم. از هر لحاظ این کشور زیباست و آدماش خوبن،
ولی شما ریشه در خاکی.
بنده ترجیح میدم چه بد و چه خوب در ایران زندگی.
بله، حالا یه سوال یه ذره خصوصی شاید. اگه ما تو ایران سوار ماشین آقای پرواز همای شیم و ایشون ضبطشون روشن کنه، چه سی دی تو ضبطشون خواهد بود؟
تو هر سبکی که باشه
گوش بده. خب شاید منظور من اینه که نظر منظورم میخوام به
گوش موسیقی رو خیلی بهش
دقیقاً
علاقمندم و
خب میدونم که به موسیقی خودتون علاقمند هستین، حتما به همون سبک هم علاقمندین، ولی غیر از موسیقی نمیدونم. بذارین قبل از این سوال من این سوالو بکنم، شما اسم سبک موسیقی خودتون رو چی میگین؟ اسم سبک موسیقی شما سنتیه؟ برای اینکه وقتی جوانایی مثل من به اسم بهشون میگن سبک موسیقی سنتی، یاد شجریان، نه، یاد استاد شجریان.
خب این اشتباه ما، اول که خود کلمه سنت عربیه.
بله،
یعنی اولا که جوانای ما به جای اینکه به این فکر اشتباه کنن، برن یاد بگیرن اول پارسی صحبت کنن. این خیلی اشکال ها وجود داره و خیلی نکته ها وجود داره که اصلا جوان ها به جای اینکه به فکر این باشن، به فکر خوشگذرانی خودشونن و به راحتی از کنار همه چی میگذرن. حتی فقط از ایران نام ایران رو میدونن، به غیر از اون چیز دیگه ایران برن لذت تاریخ ایران رو. حالا الان موقعیت ایران طوری است که اینا خوششون نمیاد، اون دلیل نمیشه که اینقدر راحت از کنارش بگذرن. اینقدر چیزهای نهفته در ایران هست، اینقدر پیام‌ها، اینقدر تاریخ، اینقدر نگرش‌های گرانبها در ایران هست که به راحتی ازش همه گذشتن. اینو بحث رب دادن به این، در مورد همون موسیقی ایرانی، وقتی میگیم موسیقی سنتی، خود حالا واژه کلمه عربی سنت در ایران به معنای یک چیزی که باید به مرور تکرار بشه، چون سنته. این مثلا این که این سبک ما ایرانی هست، بعد اون یه ذره اشتباه وانه، بعد بگیم موسیقی ایرانی. وقتی شما موسیقی ایرانی در برگیرنده همه موسیقی ایران میشه، حتی پاپ ایران باید رنگ ایرانی پیدا کنه که نداره. خب ذره کم داره، هنرمندای خیلی خوبی هم تو پاپ هستن که به کار خوبی انجام میدن، ولی خب بیشترشون کارشون یه ذره من خوشم نمیاد، نمیگم هویت نداره. البته اون موسیقی هم خودش مخاطب خودشو داره، باید باشه، باید ساخته بشه، باید اجرا بشه، چون نیاز خیلی از مردم هم اون نوع موسیقیه. اما ما بحثمون رو موسیقی یه موسیقی حرفه‌ایه، موسیقی که تکان دهنده باشه، موسیقی که جز موسیقی‌های دنیا میشه، میمونه، موسیقی که قرار موسیقی که میمونه، مثل موزارت، موسیقی که میمونه. ما نظرمون رو اون موسیقی، هر موسیقی خوب باشه میمونه. شما خودتون مثلا آهنگ مرا ببوس همیشه ماندگار، در صورتی که یه خواننده به نام گلنار راقی همون یک بار یه دونه آهنگ خونده، همون یک آهنگ به قدر زیباست که من فکر کنم قرن‌ها بعد همون مرا ببوس با اون پیامی که درش هست همونقدر زیبا گفته شده. موسیقی پاپ دیگه مرا ببوس زیبا گفته شده، ادبیاتش زیبا اجرا شده، زیبا ساخته شده، سالها میمونه. همه موسیقی باید اینقدر خوبیت داشته باشه. در مورد این سنتی ایرانی گفتیم، ما موسیقی ما رو بهش میگیم موسیقی ایرانی. وقتی میگیم موسیقی ایرانی، باید هویت ایرانی داشته باشه، باید ساز ایرانی درش استفاده شده باشه، باید ادبیات ایرانی درش استفاده شده، باید فرهنگ ایرانی درش باشه. دیگه موسیقی پاپ یا موسیقی راک دیگه موسیقی ایرانی نیست. موسیقی ایرانی نیست، اونا میدونید که هر موسیقی یا موسیقی جاز، راک، تاف، هر کدوم اینا ملیت خودشونو دارن، مال منطقه خاصی هستن. همونطور که هندوستان موسیقی خودش داره، آذربایجان موسیقی خوبی خودش داره، ما موسیقی خودمونو داریم. من بی دلیل نمیدونم به ذره بچه ها گرایش ندارن جوان ها به این کار. خب من فکر میکنم اونقدر ما نتونستیم لابد رو جوان ها تأثیر بذاریم که اونا به موسیقی دیگه گرایش پیدا کردن. ما باید تلاش کنیم که نوعی موسیقی بسازیم که رو جوان ها هم تأثیر گذار باشه. نمیدونم حالا گروه مثلا تونسته این کار بکنه اونقدر یا نه، ولی ما خودمون هم تلاشمون اینه که نوعی موسیقی بسازیم که جوانهایی که تو کنسرت ما میان اینا گرایش پیدا کنن. من خوشبختانه تا الان که میشنوم میبینم خیلی ها از جوانها که اصلا به موسیقی ایرانی علاقه نداشتن، همه گرایش به سمت موسیقی ایرانی داشتن. و من اینو میدونم و دیدم بارها که خیلی از جوانها به سمت موسیقی ما اومدن.
حالا بحث همون سوال در هم در فکر کنم یه جوری جواب داد این سوال منو. می‌خواستم نظرتونو درباره موسیقی های غیر موسیقی ایرانی بپرسم، موسیقی های مثل پاپ و یک موسیقی شما که در ایران هستین، حتما با این نمیتونم بگم یک شیوه جدید یا سبک جدیدی که الان تو ایران مخصوصا تهران شاید خیلی رونق پیدا کرده و طرفدار موسیقی رپ فارسیه، میدونم که حتما باهاش شنیدین، آشنایی دارین. نظر شما درباره این موسیقی ها چیه؟ موسیقی های پاپ و رپ، آیا شما فکر میکنیم، شاید سوال من اینه، شما فکر میکنید این گونه سبک های موسیقی به موسیقی اصیل ایرانی، مثلا موسیقی ایرانی که شما میخونید، صدمه میزنه، علاقه ها رو کم میکنه؟
نه هیچی. اول که موسیقی ایرانی به قول استاد شجریان تا وقتی که زبان پارسی هست موسیقی ایرانی هم هست. اونا هیچ صدمه ای نمیتونه بزنه به موسیقی ایرانی ما. موسیقی ایران انقدر پیشرفت کرده و انقدر خوب هست که همه فکر میکنن رو به پسرفت دست که انقدر پیشرفت کرده موسیقی ایرانی که گرایش داره بهش زیاد میشه، نمیتونم بهتون بگم، از حد میگذره. انقدر نوازنده های خوب تو ایران تو موسیقی ایرانی هست که اصلا بی نظیرن. جوان ها اومدن مثل استادا ساز میزنن، انقدر پیشرفت کردن. این جوانه 15 20 ساله دیگه الان مثل استادای خودشو ساز میزنن و این هیچ واهمه ای نیست در مورد موسیقی ایرانی. اما من نظرم در مورد اینه که موسیقی ها میگین، من فکر میکنم هر موسیقی که حاوی پیامی باشه موسیقی خوبیه. اصلا مهم نیست شکلش چیه، رنگش چیه، باید حاوی پیام باشه. موسیقی نباید اعتقاد شخصی سیاسی درش باشه. هنرمندی که حتی در ادبیات اعتقاد شخصی سیاسی هیچ وقت ارزش نداره، اعتقادی زیباست که اجتماعی باشه، یعنی اجتماع به اون اعتقاد داشته باشه. وقتی اعتقاد اجتماعی باشه هیچ ظالمی نمیتونه بهش دستور بده، نمیتونه نابودش کنه، چون سخن اجتماعست. ولی وقتی من شخصی میام حرف سیاسی ما میارم در موزیک، حرف زشت میارم در موزیک، نمیتونم حرفی بزنم. راستش بخواید اصلا بهتره، یعنی مسیر موسیقی یه جوری حرکت کرده که بهتره که ما همدیگر رو تایید کنیم، یعنی فقط به همدیگه یاد بدیم که سعی کنیم پیام خوب در موسیقی ارائه بدیم. من الان بیام برفرض من نوعی بگم نه موسیقی پاپ ایران، رپ ایران خیلی مزخرفه یا مثلا چی شعرهای فرد، خود منم سوژه رپشو میکنم و یعنی اینقدر به این راحتی،
نه درست،
یعنی به راحتی خود بنده رو سوژه رپشو میکنن، دوتا فوشم به من میدن و آهنگ خودشون اجرا میکنن. من میخوام بگم که نه، ما باید به خود بچه‌هایی که رپ هم میخونن احترام بذاریم، به خود بچه‌هایی که جاز میخونن احترام بذاریم. فقط از همدیگه باید همدیگر هدایت کنیم به سمت علمیه این نوع موسیقی. فقط مشکل نوازندگی و مشکل تکنیکال در موسیقی ایران نیست، مشکل ادبی در موسیقی ایرانه. هویت یک موسیقی پیامشه و ادبیاتی که درش به کار برده میشه. بچه‌ها باید در کنار موسیقی حتما ادبیات رو یاد بگیرن، یعنی کسی که همون قد خوب گیتار میزنه یا تار میزنه به همون قدرت باید ادبیات بلد باشه، بلد نباشه یه ورق کاسش میلنگه در ترازوش.
به خاطر کمبود وقت ما واقعا دوست داریم که ساعت‌ها بشینیم با شما صحبت کنیم و میتونم بدونم بگم که میتونیم صحبت کنیم، ولی به خاطر کمبود وقت شما مطمئناً فقط سوال آخر، یا سوالی هم نیستش، البته حرفاتون گفتین فکر کنم یکی از پیامی می‌خواستن برای جوونا داشته باشه، فکر کنم یکی از پیام‌های بسیار زیباتون بودش که پارسی رو پاس بداریم و پارسی صحبت کنیم. اگه پیام به خصوص دیگه داریم برای جوانان خارج از کشور که بیشتر مخاطبای ما هستن، شنوندگان ما هستن در آمریکا، اروپا و جوانای نسل سومی هستن که اینجا متولد شدن و به قول شما شاید در ایران فقط اسم ایران رو میدن، عشق و علاقه به ایران دارن، ولی شاید تو ایران نبودن، شاید فارسی و یا پارسی رو به خوبی صحبت نمیکنن. شما اگه پیام خاصی به عنوان یک جوان هنرمند با استعداد و واقعا وطن پرست دارین، لطفا به این جوانان و مخاطبان ما بگین.
من این پیام، من این چیزی که میگم به همه میگم و فقط به ایرانیای اینجا نمیگم، و این یه پیام برای کل ایرانی ها هستش. اگر قصد این رو داریم که در میهنی باشیم که آزادانه زندگی کنیم، در میهنی باشیم که باب طبع ما باشه، خودمون باید اون رو بسازیم، خودمون باید تلاش کنیم که اون چیزی رو که میخوایم فراهم کنیم. اگر منتظریم این که اتفاقی بیفته و ما به اون آزادی برسیم، این
حالا
نه، اصلا نباید بایستیم. این خیال واهی و پوچه. ما مملکتمون رو چه بد و چه خوب باید دوست داشته باشیم. اگر بد باشه خودمون تلاش میکنیم میسازیم، و خودمون اندیشه های پارسی رو، اندیشه های زندگی کردن درست رو خودمون باید بیستیم و بسازیم. نباید به فکر برای رسیدن به یک چیز دیگر رو نابود کنیم. این نباید فقط اندیشه جنگ در سر داشته باشیم، باید بخوایم و تلاش کنیم. ما باید کسایی که نمیخوان ما آزاد بشیم وادار کنیم که به ما آزادی بدن، نه اینکه وقتی آزادی نداریم فرار کنیم بیایم توی کشور دیگه زندگی کنیم. یعنی دیگه نگم.
نه بفهمی، خواهش میکنم. واقعا من عزیزم اولین صحبت رو فکر میکردم.
بالاخره من فکر میکنم که باید میهن رو با بدی ها و خوبی هاش، موقعی که بده هم باید دوست داشته باشیم، موقعی که خوبه باید دوست داشته باشیم. مادر آدم رو، میهن مادر ماست. مادر آدم هرچی به آدم هم سخت بگیره، کتکم بزنه، ولی بازم مادر آدم، آدم دوستش دیگه، عشقی دیگه، باید اون کتک رو بخوره تا یه روزی بزرگ بشه، بعد تازه میفهمه مادرش چی بوده. من به بچه های از یه سنی به بعد که دیگه گذشته، کاری ازشون بر نمیاد، به جوان های ایران و اینجا میگم که درست با اندیشه های پارسی زندگی کنن. همین که ما فکر پارسی داشته باشیم و بدونیم ایران یعنی چی، خود به خود ایران به اون سمتی که ما میخوایم حرکت میکنه.
خیلی ممنون آقای پرواز همایی، واقعا لطف کردین، واقعا ما بسیار استفاده کردیم از لطفی که شما کردین و اینجا در خدمت شما بودیم. خیلی ممنون.
جان سفر رو میخوان و سامی نشناسم، بر پای پیمان و شادی اساسم، گر همچو همای از آتش عشق بسوزم، از آتش عشق بسوزم، از آتش دوزخ نه هراسم نه هراسم، از آتش دوزخ نه هراسم.